سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه حقیر رو به جمعتون پذیرفتید. اگر تأخیری هم در جلسه اونها بوده، بنده هیچ نقشی، هیچ تقصیری در این جنایت ندارم. این یک سنته که جلسه ساعت مثلا 9 میخواد برگزار بشه، میگن 8، چون هم برگزار کننده ها میدونن که افراد با تأخیر میان، هم اونا میدونن که اونا با تأخیر میان، با هم توافق کردن همه. این حالت هست دیگه، متاسفانه نمیدونیم کی درست بشه. آقا انشالله بیان ایرم حلش کنن در کنار بقیه مشکلات ما. من فقط یه خاطری عرض بکنم. اولا عرض بکنم بنده تشکر میکنم از دوستون. بنده نه متفکر جهان اسلامم، نه هیچی. من واقعا طلبه ام و بزرگترین افتخارم هم طلبگی میدونم. ثانیاً راجب این نظم جلسات، یکی از بارهایی که شرمنده شدیم، سمیناری بود، از 4-5 کشور دنیا هم آمده بودن، به ما هم احترام گذاشته بودن. ما و یکی از رفقای طلبه دیگه از قم بودیم. روز دوم سمینار که 9:30 شروع میشد، ما گفتیم آقا حالا از این هتل ما تا سمینار راه زیادی نیست، ما پیاده میریم. ما تا توی برنامه ریزی و تخمینمون طبق معمول اشتباه کردیم، فکر کردیم مثلا یه رو تو راهیم، یه روبه میرسیم، بعد معلوم شد مثلا نیم ساعت پیاده روی بوده. با تأخیر فقط یک روب رسیدیم اونجا، دیدیم مسئولین اون سمینار و استادای دانشگاه و رئیس دپارتمان و اینا همه با اضطراب آمدن بیرون و هی دارن تو سالن و جلو حرف قدم میزنن و تا ما رو دیدن خوشحال که چه اتفاقی افتاده بود به ما و اینا. گفتیم برای چی؟ گفتن دیر آمدید. شنیدم که خیلی دیر نیست که این چیزی که در نظر ما اصلا دیر آمدن معنی نداشت، اینا رو مضطرب کرده بود. بعد بهش گفتم آقا این رو 20 دقیقه ها در مملکت چیزی نیست، حساب نمیشه، اصلا به حساب نمیاد. و اینجا ما وقت خیلی داریم، الحمدلله وقتمون برکت داره، هر چه وقتمون رو هدر بدیم بازم الحمدلله وقت هست. روحانیت و روحانیت شیعه در طول تاریخ هرگز نه این تعداد دوست داشته و نه این تعداد دشمن. بیش از همه تاریخ روحانیت اسلام و روحانیت شیعه به طور خاص مورد توجه دنیاست و مورد محبت، و بیش از همه و همیشه مورد بغض و کینه و نفرت. این یعنی که روحانیت ما و علما از طبقه دوم سوم تاریخ آمدن تو طبقه اول درگیر در صحنه تاریخ سازی و تمدن سازی. وقتی تا وقتی منشأ اثر نباشی، دوستت زیاد نیست، دشمنت هم زیاد نیست. وقتی منشأ اثر میشی، دوستان و دشمنانت زیاد میشن. تفاوت حق و باطل در اینه که منشأ چه آثاری باشه، دوستات کی باشن، دشمنات کی باشن. و الا در اصل ای که اون لحظه ای که دوستان و دشمنان زیاد میشن، لحظه ای است که معلوم میشه تاثیرگذاری داره جدی میشه. همه ادیان و مذاهب به یه معنا روحانیت دارن، یعنی یک کسانی اونجا متولی دین یا مذهب هستن یا اعلام میکنن که متولی دین و مذهبن. و تقریبا در همه اینا، حتی در آیین‌های مشرکانه من دیدم، حتی بین بت پرستا به اون بزرگان مذهبیشون، از اونا دو تا توقع دارن. یکی اینکه اینا بیشتر از ما بدانند، دوم اینکه بهتر از ما بتوانند. یعنی هم در عرصه نظر و هم در عرصه اخلاق عملی همشون، حتی مردم بت پرست، از نهادی که خود رو متولی اون دین و مذهب و آیین میدانه، این دوتا توقع رو دارن. هیچ جا نمیپذیرن که اون فرد از ما نادانتر باشه ولی بگه من میخوام شما رو مدیریت و رهبری دینی بکنم، من میخوام شما رو تربیت بکنم، در حالی که سوادم و دانشم از شما کمتره، مطالعاتم از شما کمتره، یه چیزایی که شما هم میدونی من نمیدونم درست. و دوم این که نسبت به اون معیارهایی که ما مطرح میکنیم، التزام عملی من مثل شما هاست یا کمتره، ولی در این حال من رهبر شما هم. اینو هیچ جای دنیا نمیپذیرن. البته همیشه همه جای دنیا کسانی به این شکل به شکل‌های مختلف خودشونو غالب کردن و میکنن، ولی این مبنای معیار ظاهراً فطری و عقلانی است که همه جا رعایت میشه. البته همه هم میدونن که بسیاری از متولیان دین و مذهبشون در عمل اینطور نیستن، ولی چون این توقعی دارند. برداشت خود من از تجربیاتی و ارتباطاتی که با ادیان و مذاهب و اینا کشورهای مختلف داشتم با جریان‌های مذهبیشون و ضد مذهبیشون اینه که روحانیت در مکتب اهل بیت علی رغم انتقادات و اشکالاتی که داریم و همه بزرگان گفتن، از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه قم، امام مرحوم آقای بروجردی و مراجع دیگه همینطور تا الان تا رهبری وقتی رفتن قم مشهد، انتقاداتی که نسبت به نظام آموزش ما، نظام پژوهش ما، نظام تربیت اخلاقی ما و اینکه او جاهایی که تو صحنه باید باشیم همه جا نیستیم یا قوی حاضر نیستیم، من بدون هیچ تعصبی با برداشت شخصی خودم با تجربه می رو یعنی چیزی که خودم بهش رسیدم به دفاع میکنم ازش. مجموعاً روحانیت شیعه، روحانیت مکتب اهل بیت به لحاظ التزام عملی و اخلاقی و حضور مردمی در صحنه در طول تاریخ عرض میکنم یا موفق ترین روحانیت بوده یا یکی از موفق ترین اینها بوده. هنوز اعتماد مردم بعد از هزار و اندی سال یک ملت های اعتمادشون رو از دست ندادن. در بخشی از ادیان و مذاهب اعتماد از دست رفت، اون دوتا توقع رو دارن ولی اعتماد ندارن. من بین همین کشورهای مسیحی زیاد دیدم که خود مردم دیگه از کشیش‌هاشون توقع تقوا و اخلاق ندارن. میگن باید داشته باشه ولی چشم ما از این آب نمیخوره. این که یک ملتی به این نتیجه برسه که سخنگویان مذهب و دینش نه به لحاظ علمی نه به لحاظ اخلاقی از ما جلوتر نیستن، از ما عقبترن، بعد طبیعتاً از خودشون میپرسن و پرسیدن که چرا ما باید دنبال اینا را بیافتیم. یک کلیسایی در سوئیس رفتم که گفتن این کلیسای بزرگ مسیحیان هست و یک از با اون اسقفشون هم رفتیم صحبت کردیم و اینها. کلیسا خیلی خلوت بود، گفتم کلیسا همیشه همینطوره؟ گفت که بله دوران فعلی همینطوره، کسی کلیسا نمیاد، اما ما ارزیابی و بررسی کردیم. گفت چند تا علت داره. یکی این که از وقتی که انجیل به زبان مردم ترجمه شد که خودشون دیگه میخونن تورات و انجیل رو، خودشون معنیشون میفهمن، دیگه کلیسا نمیان، دیگه ایمانشون ضعیف شده نمیان. دومی که به ما، به بسیاری از ماها اعتماد دیگه نداره. میگن به خود این کشیشه اسقفه میگفت، میگفت به ما میگن که شما از خود ماها خرابترین، ما برای چی بریم دنبال شما. بعد گفت لذا ما توی دوره کلاسایی که گذاشتیم برای این بچه کشیشامون که طلبگی میخونن که آمادشن برای کار، دو سه تا درس رو اینا رو اجباری کردیم. یکی کارهای خیریه رو داریم اجباری میکنیم که اینا وظیفه دارن، هر کسی که میاد کشیش بشه باید بره یک سال، اجباری داریم میکنیم و کردیم، یک سال باید بره تو یتیم خونه، گداخونه، خونه سالمندان و اینا فقط خدمت کنه که هم مردم اعتماد کنه، هم خود اینا یاد بگیرن که با حرف مشکلات حل نمیشه فقط. و یکی یاد بدیم بهشون که آقا نباید اشرافی زندگی کنیم. اگر ما بریم دنبال دنیای چربتر، مردم حرفا رو نمیپذیرن. حالا اینا حرفای اسقفیه که کلیساش خلوته. گفت به این کشیشا و این طلبه هامون گفتیم که یا میخواد کلیساتون شلوغ باشه یا میخواد خونتون امکاناتتون مرفه باشه، بین این دو تا مجبوری دیگه رو انتخاب کنید. اگر میخواید ماشین امکانات و ماشین خوب و این تشکیلات و اینا رو میخواید، دیگه با همین کلیسای دو سه نفری بسازید. اگر میخواید کلیساتون شلوغ بشه، یکی خدمت به مردم و یکی زندگی ساده. گفت اینا رو گفتیم. البته بعد که آمد پایین دیدم خودش سوار یک ماشین بسیار گرانی شد و رفت طرف همون جایی که میخواست بره. دیدم یک ماشین خیلی گران قیمتی سوار شد رفت. خب این مشکل حالا اینجا الان که میامدم به من پایین یه چیز دادن اینجا ایره که گفتن یاد این قضیه افتادم. نوشته که الان دادن اون پایین به من. دیده شده بعضی روحانیون با لباس مقدس روحانیت سوار ماشین‌های مدل بالا میشوند. نظر شما چیست؟ مردم به خصوص فقرا و محرومین وقتی صحنه رو میبینن چی میگن با خودشون؟ آیا موقع استفاده امامه خود را بردارند یا اصلا سوار نشوند ولی اون ماشین جلوی خودش مال خودشونه؟ جواب مردم را چطور بدهیم؟ خب حالا اگر یه کاری درست هست که خب باید کرد، اما اگه درست نیست برای طلبه هم درست نیست، به خصوص نقش بازی کردن هم بده. اما ما رو برداریم که نمی‌بینن، حالا دو نفر نمی‌بینن، نفر سوم که می‌بینه، بعد این خودش چیه؟ یه کاری اگر درست نیست نباید کرد. این اضطراب و نگرانی در همه نهادهای به اصطلاح متولی دین، در همه مذاهب هست که چه کار کنیم معبدمون خلوت نشه. منتهی با دو تا دغدغه صورت می‌گیره. یه وقت منظوریه که چیکار کنیم دکونمون خلوت نشه، مغازه‌ای که من متولیشم خلوت نشه. این انگیزه توحیدی و الهی نیست قاعدتا. یه وقت بحث اینه که چیکار کنیم که دکان خدا خلوت نشه، که حالا دکان نیست دیگه، او خانه خدا خلوت نشه. چیکار کنیم مردم نجات پیدا کنن؟ دغدغه هم این نیست که مرید داشته باشیم. دغدغه من نجات خلق است یا تکثیر مریدهای خودم؟ با انگیزه اول در همه ادیان تلاشایی داره میشه الان برای ظاهرسازی. شما میدونید این کشیشای کاتولیک چون در مذهبشون ازدواج ممنوعه و بعضیشون هم واقعا رعایت میکردن و میکنن، قبلا بیشتر البته، یعنی یک عمر ریاضت میکشه طرف برای که انگیزه جنسی رو در خودش به خاطر خدا، به خاطر مسیح و اینا از بین ببره، ولی چون عمل حکم غیر الهیست و غیر فطریست، مفاسد اخلاقی در پشت دیوارهای کلیسا انقدر زیاد شد و لو رفت که الان پاپ را میفته کشور به کشور. خسارت سوء استفاده های جنسی کشیشاشو میده که این کشیشا توی کلیساها یا بچه های مردم رو بی‌سیرت میکنه یا خودشون جنس‌بازی و این حرفا. انقدر زیاد شده این قضیه که این پاپ را میفته بدبخت کشور به کشور میره هی توجیه کنه و خسارت میده از بس پرونده. الان صحبت میدونین صحبت ده ها هزار پرونده فساد جنسی برای کشیشا. بعد مردم هم اینا رو میدونن، در این حال چون نیاز ندارن به معنویت و توجه به خدا، دلشون میخواد یک محافلی باشه، نام خدا باشه، عشق بریزن. حتی کشیشی رو که میدونن فاسده دعوت میکنه برای جلسه موعظه میرن بعضیا. الان کانالای خاصی هست در تمام دنیا مخصوص کلیساست دیگه، موعظه میکنه مثل ورزشگاه عظیم، جمعیت میاد 4 ساعت عشق میرزن. اینا هم مهارت سخنرانی پیدا کردن، حرفایی که خودشون هم قبول ندارن و عمل نمیکنن ولی خیلی قشنگ و زیبا میزنن، نمایش هم بازی میکنه، قشنگ نمایش بازی میکنه. آخر هم که صحبتشون تموم میشه میگه این نوارای من رو با فلان قیمت از کجا تهیه کنید، این حساب من اینه، به حساب من اینقدر بریزید. خیلی رسمی، یعنی کاسبیه. حالا اینو ببین، مردم خیلی هم میدونن این داره دروغ میگه، میدونن خودش هم عمل نمیکنه، میدونن که داره کاسبی میکنه، بیچاره ها باز میان و اشک میریزن، میگن با خودت کار نداریم. ولی این حرفا حرفای خوبیه، حرفای قشنگیه. ما احتیاج داریم به موعظه. الان میدونین یکی از شلوغ‌ترین جلسات در حتی همین غرب که فساد اخلاقی و این حرفای میگن و بی‌دینی و اینا و هستن، اما میدونید بعضی از بزرگترین تجمعات مذهبی که مردم دور هم جمع میشن گریه میکنن، اشک میریزن و به حرف کشیشی گوش میکنن که میدونن خودش ایمان نداره، مردم هم میدونن اینو ولی میان. این که چیکار کنیم دکونمون گرم بشه، به ما اعتماد داشته باشن، مرید داشته باشیم، همه جا مطرحه. و روش‌های درست و غلطی کار داره انجام میشه. او چیزی که کمیابه اینه که مردم رو دعوت به خود کنم یا به خدا. دعوت به خدا کمه، دعوت به خود زیاده. شما میدونید بسیاری از این ادیان و مذاهب، این چیزایی که تو کتابای کلامی مینویسن عقاید اینا رو، که اینا بوده هم همینطور، الان او حرفا رو نمیزنن خیلی هاشون. الان نمیزنن. الان مثلا شما برو از همین بزرگان زرتشتی بپرسید، بگید آیین زرتشت تعریف کن، چیزایی که میگن خلاف بعضی چیزایی که تو کتاباشونه. به کاتولیکا بگو، حالا پروتستانا راحتن، پروتستانا میگن اصلا ما به این معنا چی نداریم، قرائت متن مقدس آزاده، یه نوع پلورالیزم، یه نوع بحثای هرمنوتیک و پلورالیزم، هر کسی هر تفسیری کرد و اینا، اونا که مشکل خودشون حل کردن که هر کسی هر چیزی میتونه بگه. لذا هزار فرقه پروتستان داریم، به نظرم هر چند ماه هم یه فرقه جدید درست میشه. کاتولیکا تمرکزگرا و پاپ محورن، میگن پاپ معصومه و ما مستقیم با انجیل و تورات کنم، هرچی پاپ میگه. پروتستان ها میگن نه، هر کسی کشیش خودشه، هر کسی بره سراغ انجیل، هر برداشتی هم کردی کردی. ما احتیاج به واسطه بین خودمان و مسیح، به واسطه ای به نام پاپ نیاز نداریم. انجیل و کتاب مقدس هم خودمون بلدیم بخونیم. حتی پروتستان ها میدونین دیگه، روحانی منصوب از بالا رو خیلی خیلیشون نمیپذیرن، خودشون بین خودشون انتخاب میکنن. روش ها متفاوته، اما اون چیزایی که تو کتاب ها آمده با اون چیزایی که الان میری بایشون حرف میزنی خیلی فرق کرده. یعنی مکرر شده، میگه آقا این توی منابع شماست، اینو میگن، میگه نه این تفسیرش اینی، تفسیری دیگه هم داره. از خود صلیب به صلیب رفتن عیسی مسیح ببینید الان چند تا تفسیر داره. از تسلیس ببینید چی چیزایی میگن راجع به تسلیس، الان حرفایی که تو منابعشون نیست. حالا بالاتر از همه، ما رفتیم بتخانه، نائب الزیاره بودم از طرف شما، رفتم بتخانه، بتخانه های هندی، هندوها و هندویزم و بودیزم و اینا، با او آخوند بتخانه نشستم صحبت کردیم، یه چیزایی نشست گفت راجع به بتها و اساطیرشون و اینا که هیچ کدومش تو کتاباشون نیست. میگفتم آقا این حرفی که اینا زدن تو ایمنها، تو اوپانیشادها اینو میگن، در وداها اینو گفتن، که اینو گفته، این حرف مال بودا فلان، به هندو، به بودا، اینا همه رو تغییر میدن برای که حرفای حساب، که البته تو همه اینا هم هست ها، همه اینه بدونن، هیچ مکتبی نیست که حرف حساب توش نباشه. همه مکاتب و ادیان یک حرفای حساب و ناحساب رو مخلوط میکنن، حتی بت‌پرستا، کمونیست، بت‌پرست، لیبرالیست، فاشیست، هر کی شما میگید، بگید تا بگیم آقا این ببینید چقدر حرفای درستم دارن، تو حرفایی که اسلام قبول داره. حالا این بت‌پرستا هندویزمو که آقای طباطبایی، علامه طباطبایی میگفتن اینا ریشه های توحیدی دارن و توی وداها و اوپانیشادها معارف الهی هست، منتها چیز شده، به اصطلاح مسخ شده و دخل تصرف شده و منحرف شده و مخلوط با شرک شده. الان معابدی زدن، حتی بت پرستا اینقدر تغییر دادن و شیکش کردن که از این در وارد او معبدشون، نمایشگاهشون میشه، از او در که میای بیرون یک کمی بت پرست شدی، اینقدر شیک امروزی و مناسب با ذوق مخاطب. پس ببینید، اینکه دکان ما گرم بشود به عنوان متولیان یک مذهب، این چیزی که در همه، حتی بین بت‌پرستاش هست، ظاهر سازی میکنن، حرفاشون رو تغییر میدن برای که مریدا رو از دست ندن. اما اینکه خدا محور باشی و برای خدا بدون تغییر دین، بدون بدعت حرف خدا رو بزنی، البته مناسب با ذهن مخاطب، شرایط مخاطب، با مدارای با او، هم مدارای اخلاقی هم مدارای علمی که سنت پیامبر و اهل بیت بوده، این یه بحث دیگه است. چرا در روایات ما می‌فرمان که فقیه مؤمن، فقیه وقتی از این عالم میره یک سلمه‌ای و شکافی و رخنه‌ای در دژ اسلام ایجاد میشه که با هیچ چیز دیگری قابل جبران نیست. این چه حرفیه؟ حرف بسیار مهمیه. منتها مسئله اینه که فقیه کیست؟ فقیه در روایات ما اینجوری تعریف می‌کنه، کسی که یه مقداری احکام میدونه، یک کمی هم بلده تو احکام اجتهاد شده و روزمره، باز یک به قول شهید مطهری میگفت یک الاهوت رو بکنه، الاقوا یا الاقوا رو بکنه الاهوت، در احکامی که همیشه ثابته. این اجتهاد نیست. اون فقیهی که در روایات میگن که وقتی از یه عالم میره رخنه ای در دین ایجاد میشه که این رخنه با هیچ چیزی دیگری پر نمیشه، لا یسدها شی، این نوع نیست. او عالمی که وقتی رفت کسی جاشو نیست پر کنه، اون مصداقه فقیه. و اینجوری که خیلی ها تو ردیفین همینطور، چون من خودم چون طلبه هم دارم اینجوری حرف میزنم، حل کردن مسائل حل شده اجتهاد نیست. تبدیل الاهوت به الاقوا، الاقوا به الاهوت در احکام عبادی ثابت فردی که همیشه هزار سال پیش هم همین بوده، الان همینه، فردا هم همینه، فرق نمیکنه اینجا که در این مسائل. اینا اجتهاد نیست که، این فقیه نیست که اگر رفت خلأ ایجاد میشه، ازامات المؤمن الفقیه ثلمه فی الاسلام ثلمه لا یسدها شی، این که یسدها شی، بلکه یسدها اشیاء پرن. اون کدومه که وقتی رفت یه رخنه هایی در فرهنگ دینی ایجاد میشه که دژها جوری سوراخ میشه و ضربه برمیداره که کسی سیاهی لشکر نمیتونه جبرانش بکنه. یک کسی مثل همین خودش اید. وقتی رفت یه بار عظیمی خورد زمین. پس اگر کسانی از این عالم میرن اما خلعشون احساس نمیشه، این مصداق اون روایت نیست که اگر از دنیا رفت سلمه ای به اسلام وارد میشه که لا یسدها شی. و این معنیش اینه که دژها در خطر سوراخ شدن هست. خطر بیخ گوش ماست. اون حوزه است که فقدانش ضربه به اسلامه. اون روحانیته که وقتی نیست ضربه اخلاقی میخوره به مسلمین، ضربه علمی میخوره، آسیب پذیر میشن، ضربه سیاسی اجتماعی میخوره. اون میشه روحانیت و حوزه ای که به تعبیر اینا، اولا المؤمن الفقیه، اولا خودش مؤمن باشه، ایمان داشته باشه، چون ما معنیش اینه که فقیه غیر مؤمن هم میشه باشی، یعنی میتونی همه چی رو بدونیم ولی نخوایم. چون عقل که کافی نیست که، عقل گفتن عقل آدرس میده، اما ایمان و عشق که میره که به آدرس برسه. حالا بنده فرض کن عالمم هست باشم، عاقلم باشم، همه چیز رو قشنگم بحث بکنیم، اثباتم بکنیم، عقل و علم باشد اما عشق و ایمان و خلوص نباشه، آدرس رو دارم ولی نمیرم. علم یه چیزه، اراده یه چیزه، عقل نظری عقل عملی عیناً یکی نیست. دانستن یه چیزه، خواستن و رفتن یه چیزه. گفتن عقل موشکاف است، قلب ایمان عشق کوه شکافه. ممکنه همه چی رو بدونیم ولی حرکت نکنیم، التزام عملی نداشته باشیم. لذا تو روایت فرمود المؤمن الفقیه، باید هم مؤمن باشه هم فقیه. او اگر بره جبران نمیشه خلاش، ولی بقیه جبران میشه. یکی مؤمن باشه، یعنی خودش قبول داشته باشه و هزینه‌شو بپردازه، حرف نزنی. یعنی بالاخره ما یک حرفایی میزنیم، باید تو زندگیمون التزام داشته باشیم و الا تأثیر نداره. و دوم المؤمن الفقیه، هم خودش مؤمن باشه هم فقیه، یعنی متعمق و ریشه یاب باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ مرگی و هیچ فقدانی قابل قیاس با مرگ فقه و درک عمیق دینی باعث شادی شیاطین نمیشه. هیچ مرگی با این مرگ قابل مقایسه نیست. ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیه. متابعت فرمودن مراد از فقیه فقه به معنای خاص فقط نیست. میدونین کلمه فقیه در قرآن و حدیث با این معنای اصطلاحی فقیهی که ما الان میگیم مساوی نیست، این او نیست. مراد فقط فقه دان نیست. فقیه که در روایات ماست و در قرآن کریم اشاره میشه، فقه همه بهتر میدونه، یعنی فهم عمیق دین. و هم نه فقط در احکام و نه فقط در احکام عبادی فردی، فهم عمیق همه عقاید دینی، اخلاق دینی و احکام دینی فردی و اجتماعی، اون میشه فقیه. امام صادق فرمودن هیچ مرگی و هیچ فقدانی قابل مقایسه با مرگ فقیه نیست، چون بزرگترین ضربه رو مرگ فقه میزنه. فقه یعنی فهم استدلالی و درک عمیق دین و همه ابعاد دین، نه فقط یک بعدش. و پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم که اذا فرمودن که اگر علم باشد اما این علم درست اظهار نشه، به موقع اظهار نشه، تأثیرگذار نباشه، آشکارا به میدان نیاد، این علم بود و نبودش مساوی است. جناب علی فاضل تشریف دارید، خب فاضل باش. خلق را از فضل تو چه حاصل؟ شما فاضلید، اما عالم کسی است که فرمود، پیامبر فرمودن اذا ظهرت البدع فی امتی، اینقدر دقیق حق و ناحق رو و معیارها رو بشناسه که کوچکترین انحراف نظری، اخلاقی، عملی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی که ایجاد شد به موقع بتونه درک بکنه و با روش موفق بگه و شجاع هم پای کار بایسته. بدعت‌های چه نو چه کهنه، چون بعضی از خرافات بدعت‌های کهنه هستند، بعضی هم بدعت‌های خرافات مدرن هستند، جدید هستند. بدعت‌های اخلاقی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، بدعت‌های نظری و همینطور بدعت عملی، یعنی ظلم بکنی با نام مذهب و اخلاق روش بگذاری، دروغ بگیم نام مذهبی روش بگذاریم، کم کم دروغ اسلامی پیدا میشه، ربای اسلامی پیدا بشه، خیانت اسلامی پیدا، همه چیز یک نوع اسلامیش هم پیدا بشه، این همه اینا هم بدعت عملی میشه دیگه. پیامبر فرمودن که اگر انحراف ها و بدعت های قدیم و جدید تو همه ابعاد ظهور کرد، فلیظهر العالم و علمه، باید عالمانی باشن تو صحنه و اینا علم داشته باشن اولا، و دومی که بتونن علمو درست اظهار کنن، و سومی که شجاع باشن و پاش وایستن، نباید اجازه بدی این انحرافات به وجود بیاد. فرمودن فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، اگر نهاد متولی دین و نهاد علمی فکر کنه علمش سرمایه خصوصی است، آخرت نداری. اونا که در دنیا سکوت کنند آخرت ندارند، یعنی حالا چه بتونن حرف بزنن و نزنن، چه توانایی رو در خودشون ایجاد نکردن. قلمبه نور هست آقا، ولی در برابر بدعت نمیتونه بیسته، اصلا بدعت تشخیص نمیده چی هست. آدم خوبی، خب شما آدم خوبی هستی، عالم خوبی نیستی. عالم خوب باید بتونه اذا ظهر البدع بتونه انحرافای در عرصه‌های مختلف رو، چه از نوع متحجرانه چه از نوع انحرافای جدید، بتونه درست تشخیص بده و بعد بتونه درست وارد عمل بشه. یکی از بزرگان می‌فرمودن که شما اگر به همین احکام فقهی نماز جماعت و امام جماعت دقت بکنید، متوجه میشید یک عنصر بسیار مهم که باید با همه وجود با چنگ و دندان حفظش کرد، مسئله اعتماد مأموم به امامه، اعتماد مردم به عالمه. این باید خیلی دقت کرد. میگفتش که حتی به احکام تقلید شما نگاه کنید، مسئله امام جماعت که ظاهراً ساده ترین نوع ارتباط مردمش با عالم دین دیگه، دیگه عزیز ساده ترین سوال هم ازش نمیگن، فقط وای مثلا نماز میخونن پشت سرش. مرحوم صاحب جواهر، من نگاه کردم ببینم که ایشون چی میگه راجع به این قضايا. ببینید اینا بحثای فقهی ها، ولی این برداشت اخلاقی اجتماعی، برداشت روانشناختی، یک برداشت در روش و نوع ارتباط مردم و عالم در این مباحث فقهی وجود داره. مرحوم صاحب جواهر اینا که عرض میکنم عبارات ایشونه، روایت نقل میکنن از امام باقر علیه السلام، اذا کنت خلف الامام، به مردم میگن، و تتولاه، کسی که پشت امام وای میسته یه نوع ولایت پذیری است، یه نوع یک مرتبه از ولایته که داره اقتدا میکنه در نماز به تو، و تفق بهی فانه یجزی که قرائته، که قرائت تو کافی است دیگه، من قرائت نمیخونم. این معنیش تفق به یعنی ثقه، یه اعتماد. بعد من صاحب جواهر میگه که دقت بکنید که برای یک ساده ترین نوع ارتباط عالم دین با مردم که نماز جماعته، یعنی اقتدا در نماز، که در نماز لازم نیست حتما به روحانی اقتدا کنی، که در این حال میفرماد که این تعبیری که ایشون امام باقر آوردن تثق به، تعبیر وثوق درش هست، این باید دین و اعتماد باشه. روایتی که از پیامبر اکرم نقل میکنن در باب وجوب متابعت از امام، که اذا قام امامکم الله اکبر فقولوا الله اکبر، حتی تکبیر رو جلوتر از امام نباید بگی. مرحوم صاحب جواهر میگه در این که نیت الاقتداء شرط، فلو ترک نیت الاقتداء فهو منفرد، صرفی که مأموم پشت سر امام وایسته کافی نیست، باید نیت اقتداء به این بکنه. باز اینجا محور اقتداء، باز محورش اعتماد. سیاهی لشکر هم نیست که ما همه یه جا، تجمع اجسام کافی نیست، وثوق قلبی لازمه و نیت اقتداء. تعبیر دیگه میگه این که میگیم الغسل الی امام معین، همینجوری نگه یک کسی به این امام خاصی که اونجا ایستاده من دارم اقتداء میکنم، لو نول اقتداء به زید فظهر انه امر بطلت. در این حد میگه شناخت و اعتماد لازمه. من فکر کنم تقی اونجا واسه بعد ببینم نقیه، نمازت باطله. و ان کان اهلا للامامه، ولو ای که این صلاحیت امامت هم داشته باشه. این تأکید برای که شناخت نیت اقتداء و توجه به فرد و وثوق به او. تعبیر دیگه یستحب ان یکون فی الصف الاول اهل الفضل. برای چی مستحبه که تو صف اول نماز اهل فضل باشن، فضل علمی و فضل اخلاقی داشته باشن؟ چرا امام باقر علیه السلام فرمودن لیکن الذین یلون الامام، اونایی که صف اول پشت سر امام می ایستن بهتر از کیا باشن؟ اولو الاحلام و النها، به لحاظ عقلی و اخلاقی از بقیه قوی تر باشن. با اینکه اگر فقط مسائل فقهی کافی بود، قرائت و تجوید کافی بود که این حرفا، چرا امام باقر، چرا پیامبر این حرفا رو می‌فرمایند؟ فرمودن الافضل هو الاقرب، الافضل للافضل، یکره ان یقف المأموم وحده. حتی معلوم این بحثی که معلوم صاحب جواهر میکنن در این باب که حتی در این ساده ترین ارتباط مردم با عالم دین، با روحانی، باید بتونه وثوق داشته باشه و بتونه به تو اقتدا کنه، یعنی باید قلبش تو رو قبول داشته باشه و تو هم با کسی دیگه اشتباه نگیره. این خیلی حرف مهمیه که زید و عمرو هر دو میتونن امام بشن. عمرو اونجاست، تو فکر کردی زیده و اقتدا کردی، بعد فهمیدی عمرو نمازت باطل. برای چی؟ خب اگر شرط ای بود که او نمازش رو درست بخونه و کافی بود که این نیت، این معنیش برمیگرده، نیت تو یه ارتباطیش بین تو به عنوان مأموم، ارتباط بین مردم با امامش، با او عالم دین که وجود داره، یه ارتباط خاص شخصیش، باید وثوق داشته باشه و بتونه اقتدا بکنه. نکته بعدی که باز اینم من دیدم در ادیان و مذاهب مختلف، منتها پراگماتیستی، یعنی برای جمع مشتری دارن بهش عمل میکنن، ولی در روایات ما اینو فرمودن نه برای جذب مشتری، برای اینکه راهکار دینیه. بله قرآن خدای متعال به پیامبر اکرم میفرماد که اگر شما لو کنت فزن غلیظ القلب، اگه شما خشن بودی، عصبانی مزاج بودی، این مردم دور برت نمیموندن. این حرف یعنی آثار اخلاق عملی عالم دین یه آثار مستقیم عینی محسوس داره در جذب مردم، فقط به حرف و بحث نیست. حالا بنده بهترین حرفا رو بزنم، وقتی آدم عصبی مزاجم که هستم، وقتی که جاذبه اخلاقی و عملی ندارم، اینا فایده نداره. حرفاتو گوش میکنه بعد میگه مثلا مرده شورت ببره با یه حرفات. قشنگ حرف میزنی، درست حرف میزنی، اما کو ما به ازاش در بیرون. خیلی خب تو همه حرفات قوی استدلالی، کو؟ قرآن به پیامبر میفرماد اگر شما خشن بودی، غلیظ بود قلبت، قساوت قلب داشتی، ای ادب بودی، دافعت بیشتر از جاذبت بود، مردم دورت نمی آمدن، ولی درست ترین حرفا رو بزن. اما این معنیش نیست که هدف جذب مشتری است، هدف برای خدا. نکته بعدی که تفاوت مردم و به رسمیت شناختن نوعی تفاوت در مخاطب. ببینیم بعضیا اینجوری فکر میکنن که دعوت دینی کلیشه سازی است، مردم آقا یه جور نیستن، یک دست نیستن. اتفاقا روایات در این باب داریم که چرا با مردم باید مسامحه کرد. هم تسامح، ببینید تسامح به معنای محافظه‌کاری نیست، تسامح نظری به این معنا که شما در جزئیات دنبال مچگیری، ما در جزئیات دنبال مچگیری باشیم، هی طولانی کردن لیست منحرفین. خب اینجوری اگر باشه که اصلا آدم سالم العقیده و صحیح العقیده تقریبا پیدا نمیشه. یک کسی آمد خدمت امام صادق گفتش که فلانی فلان، امام گفتن فلانی ها چه خبر احوالش میشه؟ گفت آقا اونا چیزند، اونا مثلا منحرفن، اعتقاداتشون غلطه. امام علی سلام فرمودن خب حالا من نگفتم اعتقاداتشون چطوره، من گفتم رابطه تو با اونا چطوره. گفت نه دیگه، من رابطه‌ام باشون قطع کردم. فرمودن با این حسابی که تو رابطت با اونا قطع کردی، فاصله من با تو بیشتر است از فاصله تو با اونا، به مراتب من باید رابطه‌مو با تو زودتر قطع بکنم. مگر اینکه یک اختلافاتی وجود داره تو ما باید سریع دفع کنی. تسامح نظری به معنای التقاط پذیری نیست. آقا هرچی هرچی گفتی هزار تا قرائت داره، همینطور تناقض هم بگو قرائت بازی نیست، نه، دقت نظری. اما نه به معنای این که سختگیری داری که مچگیری. اگه بخوان مچ بگیرن آقا همین جمعی که ما اینجا نشستیم، بگن اعتقاداتتونو بنویسید اینجا، خواهید دید چقدر هم اعتقادات ما و شما که هممونم طلبه ایم، هممونم مکتب اهل بیتیم، خواهید دید چقدر تعارض و تفاوت و اختلافه. خواهید دید چقدر چیزای مهمیه که اصلا ما و شما نمیدونیم، حتی عقاید شیعه رو نمیدونیم. تو حوزه عمل به خصوص باز تسامح گفتن که اصلا مدارا و تسامح اصلش در حوزه عمله. تفاوت، تدرج، مدارا در تربیت و مدیریت. روایت فرمود، این روایت نمیدونم دوستان ملاحظه کردن یا نه، فرمودن لا یزال الناس بخیر، لا یزال الناس بخیر ما تفاوتو. این تفاوت در استعدادها، تفاوت در تیپ آدم ها، یه امر خوبیش، یه امر اجتناب ناپذیری هم هست. قرار نیست همه کلیشه هم باشن. می شود همه متدین مذهبی انقلابی فلان آدم های خوب ولی متفاوت. یه تفاوتی رو باید به رسمیت شناخت. لا یزال الناس بخیر ما تفاوتو فاذا استووا هلکو. اگر همه قرار بود یه جور باشن، یک کلیشه، همه عین هم هلکو، اصلا عبه می رفتن، اصلا چون جامعه ادامه پیدا نمی کنه اگر همه کپی هم باشن. یه تفاوتی رو باید به رسمیت شناخت، با یه چیزایی باید مدارا کرد. تعبیر دیگه وقت شناسی در بحث مخاطبه. اینم دارن توی به آخوندای ادیان و مذاهب مختلف دارن آموزش میدن. باز ما متاسفانه توی قضیه همه کم آسیب پذیریم. من گاهی میبینم این آخوندای چیز وهابی و همطور کشیشای مسیحی، چه کاتولیک چه پروتستان، واقعا دارن زحمت میکشن، وقت میگذارن، میرن در خونه های افراد تو محرومترین مناطق، سختترین زندگی‌ها رو تحمل میکنن. میگه آقا مردتون رو ما میام جمع میکنیم، از مریضتون عیادت میکنیم، به فقیرتون میرسیم، سراغ یتیمتون میایم، و تا مدت‌های هم یک کلمه حرف نمیزنن. یکی از دوستان میگفت یکی از بیمارستان‌ها در آفریقاست، یک چند تا کشیشن، اینا پشتون از اروپا آمدن تو آفریقا، امکانات و زندگی همه رو رها کرده توی خونه اتاق گرم کهنه بدون هیچ امکانات. یکی از کاراش این کشیش اینه، کشیش و شاگردش، این دو تا پا میشن هر روز بدون استثنا به تمام بیمارا تو 4-5 تا بیمارستان سر میزنن، برای هر کدوم یک شاخه گل میبرن، هیچی هم موعظه‌شون نمیکنن، تبلیغ که آقا ببین این بهت گل آوردم زود بیایم انجیل، اصلا هیچی نمیگه. میگه هر روز میاد اینجا، میاد سر میزنه به مریض، میگه مشکلی ندارید، کاری ندارید، کاری از من برمیاد، زیر طرف زیرش خراب کرده میره تمیز میکنه، این کارا رو میکنه اینا. بعد میگفت 3-4 ماه خدمت میکنه به طرف، بعد مریض داره مرخص میشه، لحظه آخری که داره میره یک گل و چند دلار پول و یک انجیل میده بهش. اصلا دیگه لازم نیست تبلیغ کنی تو براش. وقتی میونه 3 ماه این آدم داره میاد زیرش پاک میکنه بدون هیچ توقع، با لبخند، با ادب، من با خودم گفتم ما چند تا داریم اینجوری، هر چقدر هستن نتیجهشو خواهید دید، هر چقدر هم نیستن اونم نتیجهشو خواهید دید. تعبیر دیگه ایاک والعجله بالامور قبل اوانها، شتاب زدگی در بحث، چه حرفی چه زمانی باید گفته بشه و با کی. جلوتر از زمانش هر حرفی رو نباید به هر کسی گفت. اینم دارن آموزش میدن، ایاک والعجله بالامور قبل اوانها او تساقط فیها عند امکانها. جلوتر از وقت بی جای حرفی رو مطرح کردن بدون تناسب مخاطب غلط، دیرتر جنبیدن هم غلط، دیرم به جنبی قافیه رو باختی، زودتر از وقتش هم بری حرفت خراب میشه. نه، فرمودن ایاک والعجله، ایاک والتساقط، نه شتاب زدگی، نه عقب موندگی و زیوار در رفتگی. ایاک و لجاجه فیها اذا تنکرت، وقتی یه امری مبهمه درست شناخته نمیشه هنوز روشن نیست ابعادش، مبادا لجاجت بکنی، لجبازانه وارد یک کاری نشو که هنوز ابعادش رو نمیدونی و پخته نیست. ایاک والوهن انها اذا استوضحت، مبادا وقتی یه امری ابعادش اون وقت واضح و آشکار شد باز بعد سستی بکنی، تنبلی بکنی، چرت بزنی، بگه ای آقا دیگران هستند، وقت حالا هست، ما گفتیم که چیزی که زیاد داریم ما وقته، وقت هست. ایاک والوهن اذا استوضحت، وقتی روشن شد، خطرها روشن شد، حق و باطل روشن شد، مبادا سستی بکنیم. این سنت یعنی تنبلی، یعنی یک حالت وارفتگی که وجود داره بین بسیاری از ما. فذع کل امر موضعه و اوقع کل عمل موقعه، عملگرایی و جدیت و تلاش فداکاری همیشه تو سر صحنه، هر صحنه ای باشه، اگه صحنه جهاد معنیش اینه که طلب روحانی در صف مقدم جهاد سلاح برداره آماده شهادت، صف علم صف مقدمه، صف خدمت به خلق و محرومین صف اول. آقا این کار الان دارن میکنن اونا، کشیش پروتستان من دیدم که از انگلیس پاشده آمده، به موقع جنگ بوسنی آمده بود، سخت‌ترین کارا رو در خدمت رسانی به مردم مسلمان بوسنیایی میکرد در اونجا، و این خیلی عجیب بود. ایشون تو قطار ما با هم بودیم، براش یک بخشی از آیات قرآن رو که راجع به حضرت مسیح و حضرت مریم سلام الله علیهما خوندم، گفتم آقا شما دیدید تو قرآن ما راجع به حضرت مسیح چی هست؟ گفت یه چیزایی شنیدم ولی در این حال دوباره بگین. ما میگفتیم، یکی از دوستانم ترجمه میکرد به زبون آقا براش دقیق. این توی قطار من دیدم داره اشک آمد تو چشماش به حال گریه و اینا، میگفت این تعابیری که در قرآن راجع به مسیح و مریمه از اعتقادات خیلی از خود ما مسیحی ها بهتر و محترمانه تره. رفتیم تو هتل که اونجا بودیم همون طرف بوسنی اینا، صبح آمد سر میز صبحانه نشسته بود کنار ما، یه چیزایی سر میز بود برای خوردن، انواع کنسروا و اینا. میخوام بگم تا چه حدی آدم ملتزمم بود. گفت که این جگر خوکه همین تو رو میز گذاشتن، این برای شماها حرامه. میخوام بگم احکام ما رو میدونست، نگرانم بود یه وقتی ما یه چیز حرام نجسی نخوریم. بعد یه تعبیری به کار برد که من کاتولیکا میدونن ازدواج برای کشیشاشون اینا که ممنوع کلا اکثرا، پروتستانا اینجوری نیستن، چند فرقه، اینا فرقه ای بود که گفت که ما یک بار میتونیم ازدواج کنیم، بعد که طلاق بگیریم جدا بشیم دیگه نمیتونیم ازدواج کنیم. بعد گفتش که من از خانمم جدا شدم سر ای که زن من به معاد اعتقاد نداشت، گفت من بهشت و جهنم رو قبول ندارم. گفتم پس من با تو نمیتونم زندگی کنم، هدف من و تو در زندگی متفاوته. پس متاسفانه طبق قوانین بچه‌هامون به این تعلق گرفت، بعدش بچه‌هامون از انگلیس با خودش برد کانادا، من تنهایم. گفت من دیگه چون حرام ازدواج مجدد برم، تلویزیون از خونم بیرون کردم، رژیم غذاییم تغییر دادم که شهوت نیاد سراغم، کلن رژیم غذایی و برنامه زندگیمو جوری تنظیم کردم که انگیزه جنسی نداشته باشم، غریزه جنسی نباشه. از زنش جدا میشه برای اعتقاداتش، برای معادش. میگه تلویزیون و امکانات از خونم بردم بیرون، غذا کم میخورم، غذاهای کالری دار نمیخورم تا تحریک جنسی اینا درم نباشه. پاشدا آمده داره به مسلمان جنگ زده اونجا داره خدمت میکنه، برای چی؟ وقتی بگه به چه حرفای معتقدی رو کاغذ بیاره ببین چقدرش الهیه، چقدرش اصلا منطقیه، چقدرش الهیه. خب ولی داره زحمت میکنه، داره میجنبه. میگفت من این تعداد مسیحی کردم، این تعداد بت‌پرست رو در هند من مسیحی کردم، چون نگاه میکنم مشکل کجا دارن، میرم کنارشون وای میستم بهشون کمک میکنم، وسطاشم باشون حرف میزنم.